بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 179، سطر دوم. و اما کیفیت هذا العلم بالاشیاء علی وجه لا یلزم منه تکثر فی ذاته ولا فی صفات الحقیقیه ولو کنه فاعلا و قابلا. ولا ایزن یلزم منه الایجاب من جهت هذا العلم بالاشیاء. بحث ما در علم واجب طلب ما ادا بود. اثبات کردیم که چنین علمی برای خدا هست. از طریق علم به علت و استلزام این علم، علم معلول را از این طریق ثابت کردیم که خداوند علم معدد دارد. حالا میخوام در مورد کیفیت این علم بحث کنم. در باره کیفیت علم، علم خداوند در اشیا، اقوال مختلفی هست که هر کدومشون نظری دادن و به دید صدرا بیشتر این انظار باطل هست. مشا کیفیتی برای علم به ما ادا رو بیان کرده که چندین اشکال برش وارد میشه و صدرا به سه تا از این اشکالات اشاره میکنه. اشکالات هم اشکالات خاجه است که صدرا در مباحث آینده همین کتاب اون اشکالات رو رد میکنه، ولی در اینجا اشاره به اشکالات میکنه و اشاره به ردش نمیکنه. بعد از اینکه اشکال حرف مشا رو گفت، به اشکال حرف اشراق میپردازه، اون رو هم ذکر میکنه. بعد میفهمد ما طوری علم خدا رو توضیح بدیم که هیچ کدوم از این اشکالات رو نداشته باشه. تازه باید گذشته از اینکه این اشکالات بر اون کیفیت علم وارد نشه، باید این مطلب هم روشن کنیم که آیا خداوند قبل از اینکه اشیا خلق بشن به اونها عالم است، یا در حینی که داره خلق میکنه عالمه، یا بعد از خلق عالم میشه. اینا همه باید بیان بشه. پس ما هم کیفیت علم رو باید بیان کنیم به طوری که مبتلا به اشکالاتی که الان اشاره میشود نشود، و هم باید زمان علم رو تعیین کنیم که قبل از خلق اشیا است یا حین خلق اشیا یا بعد از خلق اشیا. می فرماید که این چنین بیانی اقتضا دارد که ما از طرف خداوند هدایت بشیم، یه هدایت کاملی، تا بتونیم هم کیفیت علم رو به طوری که اشکال وارد نشه بیان کنیم، هم بتونیم زمان علم رو تعیین کنیم که جوری کیفیت رو بیان کنیم که مشخص باشد که این علم مال قبل از وجود اشیاست یا بعد از وجود یا حین وجود. اشکالی که بنابر مبنای مشا لازم میاد این توضیح بدن. مشا معتقدن که علم خداوند به ما ادا از طریق صور محتسم در ذاته، یعنی صور اشیا که همون ماهیات اشیا هست، منتها به وجود علمی نه به وجود خارجی. این صور پیش خدا موجود هست. ماهیت اون صور با ماهیت موجود خارجی یکیه، ولی وجود فرق میکنه. اون صور موجود هست به وجود علمی و این ماهیاتی که در خارج هست موجود هست به وجود خارجی. و تمام اون صور نشون میدند این ماهیات رو و اشیاء خارجه رو بدون تغییر، چون ماهیتشون با ماهیت خارجی یکیه. از طریق ماهیت تعیونات بیرونی رو کاملا نشون میدن، چون خودشون تعیون دارن و همون تعیوناتی که در بیرون هست بذار تعیونات بیرون نشون میدن. تعیون انسانی انسان نشون میده، تعیون زیدی زید نشون میده، به تعداد موجودات اونجا صورته، چه موجودات شخصی چه موجودات نوعی. یعنی حتی زید هم اونجا صورت داره، نه فقط انسان صورت داره، زید هم اونجا صورت داره. این صور مرتسم اونجاست. خب اینا اگه در ذات واقع باشند ذات متشسر میشه. ابن سینا سعی کرده که بیان کنه اینا لازم ذاتند، جزء ذات و اجزای ذات نیستند، چون دیده اگه اجزای ذات باشند ذات رو متکثر میکنه و از بساطت خارج میکنه. گفته اینا لازم ذاتند و خارج از ذات. به این ترتیب لزوم تکثر ذات رو دفع کرده. صدرا میگه علم رو طوری تفسیر کنیم که باعث تکثر ذات نشه، یعنی این صور رو نبریم توی ذات، ببریم توی ذات، ذات متکثر میشه، بیاریم بیرون ذات اگر قائل به صوریم. ما چه قائل به صور نیستیم، بشا قائلن، ولی اگر هم قائل شدیم این صور رو از ذات بیاریم بیرون، همونطور که خود ابن سینا در اشارات تصریح کرده لازم ذات قرار بدیم تا ذات رو متکثر نکنه. این اشکال اول بود و راه حلش. اشکال دوم، خداوند سه جور صفت داره، صفات اضافی داره. تکثر در این صفات اضافی اشکالی نداره، چون صفات اضافی بیرون از ذاته. بعد از اینکه خداوند این زید رو میآفرینه، خالقیت حول زید انتظار میشود. این خالقیت بعد از خلق زید تازه انتظار میشه، از اول برای خدا نیست. یه صفت حادثه، صفت انتظایی و حادثه. و این اگه تکثر هم پیدا کنه اشکال نداره، چون بیرون ذاته. یکی هم صفات سلبیه. صفات سلبی هم اگه تکثر پیدا کنن اشکال نداره، چون صفات سلبی صفت نیستن که برای خدا ثابت بشن، نقصن که دارن از خدا سلب میشن. خب این سلب کسی باشه چی میشه؟ سلب کسی ذات خدا رو متکثر نمیکنه، صفاتش هم متکثر نمیکنه. در این دوتا ما مشکلی نداریم، در صفات اضافی و در صفات سلبی اگه تکثر رو پیدا کنه مشکلی نیست. مشکل در صفات حقیقی است که این صفات حقیقی این ذاتن، اینا اگه بخوان متکثر بشن ذات متکثر میکنن. ایشون میفهمد ما باید طوری علم رو و کیفیت علم خداوند رو تفسیر کنیم که تکثر در صفات حقیقیش راه پیدا نکنه، چون علم از صفات حقیقیه، صفت اضافی و سلبی نیست، از صفات حقیقیست. باید کیفیت علم رو طوری تفسیر کنیم تا تکثر در این صفات واقع نشد. این دوتا، پس اولا باید تکثر در ذات واقع نشه، ثانیا تکثر در صفات حقیقی واقع نشه. ثالثا این صور مرتسمه از کجا آمده؟ خلق که این صفات این صور مرتسمه رو به خدا نمیده، ولی لازم میاد خدا در علمش محتاج به خلق باشه. خدای دیگری هم نیست که بخواد این صور رو به خدا بده، این صور رو خود خدا برای خودش تولید میکنه، ذاتش این صور رو تولید میکنه بدون هیچ واسطه ای. چون اون وقتی که این صور به وجود میان هنوز هیچ موجودی خلق نشده، اینا صور تمام موجوداتن که قبل از خلق پیش خدا موجودن و خدا رو عالم به خلق میکنن و خداوند خلق رو ان علمن خلق. همه باید قبل از خلق باشه. پس اون وقتی که این صور در ذات خدا مرتسم می شود، ارتسام به همون معنی لزوم که عرض کردم نه به این معنی اجزا. اون وقتی که این صفات در خود، این صور در خدا مرتسم می شود، هیچ کس نیست که این صور رو بخواد به خدا بده. پس خود خدا و همون ذاتش فقط این صور رو به خودش میده. بعد کی این صور رو قبول میکنه؟ بازم ذاتش قبول میکنه. هم ذاتش این صور رو صادر میکنه، هم ذاتش این صور رو قبول میکنه. لازم میاد ذات واحد هم فاعل باشه هم قابل، و فعل و قبول در یه جا جمع نمیشوند، بنابراین فاعلیت و قابلیت هم جمع نمیشه. اشکالیست که بر مشا وارد میشه از کدام خواجه وارد کرده که شما چگونه خداوند رو فاعل این صور و قابل این صور قرار میدید در حالی که فعل و قبول در یه جا جمع نمیشه.
باب اتصاف باشه که درست میشه.
این حرف های صدر هست، من دارم اشکالات رو خاجره میکنم. صدر آمد بعد گفت قبول من انفعال نیست که با فعل نتونه جمع بشه. قبول من اتصافه، اتصاف با فعل جمع میشه، به انفعال با فعل جمع نمیشه، چون دو مقوله مختلفه. این جوابی سه صدر رو به خاجر داد. خب پس توجه شدید که سه تا اشکال الان بر مبنای مشابه شد. یکی تکثر در ذات که اینو خودشون حل کرده، یکی در تکثر در صفات حقیقیه، یکی هم اجتماع فاعل قابل در ذات واحد. ایشون میگه ما علم رو باید طوری تفسیر کنیم که این اشکالاتی که بر مشا وارد میشه بر ما وارد نشه.
یه اشکال دیگه هم وارد میشه که قبل از این باید علم نداشته باشه. خدا قبل از اینکه خودش متصف بشه در مرحله قبل عالم نیست، بعد مثلا متصف میگه مثلا حالا قبول میکنه
در مرحله بعد،
در مرحله بعد میشه مرحله قبل عالم نیست.
قبل از اینکه خلق و خلق کند، قبل نه. از خلق به خلق عالم
قبل است. از عالم بودنش باید علم نداشته باشه، چون این خود خدا صورت رو احداث میکنه، بس قبل از احداث صور باید عالم نباشه دیگه.
بله
نمی اشکال میشه.
بله اشکالات هایی فراوانه، اشکالات بر مشا فراوانه و هیچ کدومش وارد نیست. حتی اشکالاتی که صدرا میکنه، صدرا بعدن بر مشا اشکال میکنه، هیچ کدوم از اشکال صدرا وارد نیست. مشا بسیار قوی هست، اونطور من تعجب میکنم که بر صدر روشن نشده. مرحوم لاهیجی در جلد پنج شوارق مبنای مشا رو کامل توضیح میده، با اونجا وقت معلوم میشه که بر مشا اصلا اشکالی باید نیست.
یعنی خون نفهمیده
حالا الهیان لاهیجی بسیار خوب حرف زده، صدرا متوجه حرفای لاهیجی نبوده، لذا بر مشا اشکال
شد، قبولش نداشت.
حالا بعد از وقتی مشا
وقتی به علم مثلا مشا خب میگن ماهیات هست در تو صور متصل، بعد این تغییراتی که برای ماهیت پیش میاد اینا چی؟
تغییرات هم خدا میدونه
با چه صورتی؟ اینا دیگه صورت تغییرات
همه چی صورتش اونجاست، همه چی صورتش اونجاست. حالا اینا بعدن بحث میشه، ممکنه الان مبنی مشا رو نگفتیم، مبنای مشا بعد اینا بحث میشه، مبنای عرفا میاد، در مبنای عرفا هم تقریبا همین اشکالاتی که بر مشا وارده اونجا هم تقریبا وارد میشه، اشکالاتشون یه مقدارش مشترکه. این همه باید انشاءالله بعدا بحث بشه، اشکالات گفته بشه، اگر قابل رد رد بشه، اگر قابل رد نیست پذیرفته بشه.
سوال مرتسمی در مقام فعل و کسرت داره
همی عرض کردن دیگه، خود مشا گفتن این لازم ذاته، اگه لازم ذاته پس بیرون ذاته، تکثر در ذات نمیبره، خودشون متوجه این اشکال هستن، خواجه هم این اشکال برای اونا وارد نمیکنه چون خودشون این اشکال رد کردن. گفتن که ما صبر لازم ذات میگیریم، بیرون ذات قرار بیریم، تکثر بیرون ذات، تکثر در اون ذات نمیگیریم. این صبر به من اجزا نگرفتن چون خودشون تصدیق کردن، خواجه هم برشون اشکال نکرده. این اشکالی که ایشون میکنه میگه لازم نه یا تکثر در ذات، اشاره نداره به این که در کلام مشا لازم میاد، چون خود مشا متوجه این اشکاله و کاری کرده که این اشکال لازم نیاد. اینا باید بعدم بحث بشه، الان من فقط دارم اشاره میکنم فرقش با عیان ثابتی چیست، فرقش با مسل افلاطونی چیست. مسل افلاطونی نیست هم سوار متصمه حرف بزنه، فرقش با حرف خود صدرا چیه؟ نه رو باید بعدا روشن میشه. فرقش با ثابتات ازلیه که معتزله میگن چیه؟
همه‌شون یه چیزه.
نه خیلی نزدیکه به همه. خیلی نزدیکه به همه. یعنی یه خورده آدم از تفاوت‌های ظاهری که بین این کلمات بگذره به نظرش میرسه که همه‌شون یه چیز گفتن منتها با عبارات مختلف. اینجور به نظر میرسه ها. ولی وقتی دقت کنیم می‌بینیم تفاوت دارن. میخوام بگم خیلی مشارکت ها و مشابهت ها بینشون هست، باید فرقاش روشن بشه که بتونیم اشکال کنیم. ولی اگه فرق روشن نشه همه شون یه چیز بگیم که ما اشکال نمی کنیم. اما اشراق، من حالا یه تیکه رو بخونم بعد کلام اشراق هم ارز کنم. صفحه 179 صفحه دوم. و اما کیفیت حاصل علم بلاشیا، پنج خط بیان پایین جواب اما رو میخوام توضیح بگم. پنج خط از اما بگذارید. فعلم ان الاهتداء بها من اعلى طبقات الکمال، این جواب اماست. و اما کیفیت این علم برشو، برشو متعلق به علمه، نه علم به ذات که بحثش گذشت. علم به اشیاء الان مورد بحث ماست. کیفیت این علم، فعلم ان الاهتداء به این کیفیت من اعلی طبقات الکمال، یعنی هر کسی نمیتونه به این کیفیت عالم بشه، باید به اعلی طبقات کمال برسه تا بتونه کیفیت این علم رو توضیح بده و بفهمه. چگونه باید کیفیت این علم بیان شود؟ علاوه چی بیان شود؟ که لا یلزم از این علم تکثر فی ذات خداوند و نه تکثر در صفات حقیقی خداوند. تکثر در صفات اضافی سلبی اشکال نداره، در صفات حقیقی نباید پیش بیاد. ولا کنه، یعنی ولا یلزم کن الله تعالی فاعلن و قابلن. تا اینجا اشاره کرد به بعضی اشکالاتی که در کلام مشهوره، گفت این کیفیت رو باید طوری بیان کنیم که این اشکالات لازم نهد. از ولا ایزن اشکالی که بعد شیخ اشراق وارد میشه اونو داره اشاره میکنه. شیخ اشراق معتقد است که کل همین موجوداتی که در جهان هستند به تعبیر خودشون دفتر علم حق تعالی، دفتر گشوده، نه دفتر بسته. دفتر بسته خطوطی توش دیده نمیشه، دفتر گشوده تمام خطوطش دیده میشه. میگه کل جهان مثل یک دفتر گشوده است که تمام خطوط، همین خطوط نقوش و کلماتی که خداوند ساخته همه توش نوشته شده. و خدا به این موجوداتی که در این دفتر هستن علم حضوری داره. صدرا میگه قبل از اینکه موجودات بسازه و علم حضوری بهشون پیدا کنه علم داشت یا نداشت. از کلام شیخ اشراق بر نمیاد، علم قبل از وجود رو توضیح نکرده، ایشون توضیح نداده. میگه کل جهان دفتر علم حق تعالی است. خب وقتی جهان آفریده میشه، بله درست، همه دفتر علم حق تعالی است، خدا به همه علم حضوری داره، قبلش چی؟ شیخ اشراق برای قبل از خلق توضیحی نداده، حالا عقیدش هرچی است ولی بیانی نکرده. صدرا میگه پس خداوند موجودات رو بلا علمن آفرید، بعد که آفرید عالم شد. و این معناش اینه که خداوند موجب بود، چون شخص مختار عالم است به کارش اولا، اراده و محبت به کارش در ثانیه. اگر این دوتا نباشه اختیار نیست. اختیار سبق دو چیز رو لازم داره، یکی علم، یکی محبت و اراده. لذا ابن سینا در تعلیقات وقتی میخواد ثابت کنه که خداوند موجب نیست، حرف متکلمین رو میخواد رد کنه، میگه شما به ما تهمت میزنید که ما خدا رو موجب میدونیم. ما خدا رو موجب نمیدونیم، تمام کاراش ان علمن و ارادتن و محبتن، تمام کلمات ابن سینا رو در تعلیقات نگاه کنید که میخواد همین مسئله اختیار رو ثابت کنه، این ستا رو اراده و محبت من یکی گرفتم، این دوتا رو یعنی علم و اراده و محبت رو، اینا رو میگه قبل از خلق خداوند داشته، وقتی داشته پس با علم شروع کرده، با اراده و محبت شروع کرده، چنین موجودی مختار موجب نیست. حالا شیخ اشراق از کلامش اینطور برمیاد که خداوند موجودات رو بلا علم نافرید، وقتی بلا علم بیافرین میشه موجب دیگه، یعنی عالم نبوده در رفته ساخته شده، چون وقتی عالم نباشه اراده هم نمی کنه. چون مقدمات فعلی که علمه، اول ما تصور میکنیم شیء رو، بعد تصدیق به فایده میکنیم، تا اینجا علمه، بعد شوق پیدا میکنیم، از اینجا دیگه عمل شروع میشه، شوق تاکید میشه، میشه اراده، اراده منتهی میشه به فعل. این مقدمات فعل ما دو چیزه، یکی اصلا فعل، یکی اصلا فعل اراده و عمله، این دوتا اگه نباشد فعل ما اختیاری نیست. حالا شیخ اشراق از حرفش اینطور برمیاد که علم قبل از فعل از خدا میگیره و میگه خداوند بعد از این که جهان رو خلق کرد عالم است، علم حضوری به کل جهان موجود داره، نه جهانی که هنوز معدومه، علم به جهان موجود داره. خب پس ایشون سبق علم برای خلقت رو گرفت از خداوند، وقتی سبق علم گرفته بشه فاعل میشه موجب، نمیشه مختار. پس کیفیت علم رو باید طوری بیان کنیم که ایجاب برای خدا لازم نیاد، یعنی باید علم قبل از خلق برای خدا درست کنیم، نه اینکه علم و هین الخلق یا بعد الخلق برای خدا قائل بشیم. ولا ایزن یلزم، یعنی علم رو طوری بیان کنیم که لا ایزن، یعنی همونطور که اون قبلی ها لازم نیمد، لازم نیاد من و از این علم ایجاب من جهت هازل علم بلشو، من جهت هازل علم بلشو، ایجابش روشن شد. حالا چرا میگه من جهت هازل علم بلشو؟ چون ایجاب راه مختلف داره، برای خدا رو میشه از راه مختلف موجب قرار داد، از این که اراده نداره، از این که محبت نداره، از این تا میشه گفت خدا موجبه. مثلا از یه راهی بگیم که حالا خدا رو یه نفری آفرید و بهش دستور داد اینطور عمل کنه، بازم میشه موجب. ایشون میگه نه، موجب از طریق این علم بلشا، اگه ما علم رو طوری توضیح بدیم که از طریق توضیح ما خدا بشه موجب، چنانچه از کلام شیخ اشراق اینطور برمیاد، اینم ممنوعه. پس نباید علم خدا رو طوری توجیه کنیم که خدا از ناحیه این توجیه علمش بشود موجب. حل ها و قبل الاشیا و بدل اشیا
میشه اینو جواب اما
دیره؟ نه، اما کیفیت این علم اولا علاوه‌ای که لایر زمین اشکالات، ثانیا کیفیت رو طوری بیان کنیم که معلوم شود حل و قبل الاشیاء و بدل اشیاء و معل اشیاء، یعنی معلوم شود که این علم قبل از اشیاء یا بدل اشیاء یا معل اشیاء. قبل الاشیاء بودن روشنه، در جای خودش توضیح داده شده، علمی که قبل از اشیاء باشه علم فعلی، بعد الاشیاء روشنه، بازم در جای خودش توضیح داده شده که علمی که بعد الاشیاء باشه انفعالیه. پس دو جور علم داریم، فعلی و انفعالی. علم مع الاشیاء روشن نیست، لذا خود صدر رو توضیح میده بلا یلم توضیح مع الاشیاء، بلا قبل الاشیاء و بعد الاشیاء بیانش روشنه، یعنی معناش معلومه، ولو باید بدن ثابت کنیم که قبل الاشیاء است یا بعد الاشیاء. علم خدا چون فعلی است حتما باید قبل الاشیاء باشه، علم بعد الاشیاء میشه انفعالی و خداوند علم انفعالی نداره، لذا علم بعد الاشیاء رو اگر برای خدا درست میکنیم در مراتب نازله باید درست کنیم که علمی بشه انفعالی، به حادث، زائل، متغیر، که این شرا درست میکنیم در مراتب علم خداوند، ما این علم هم برای خدا درست میکنیم. منتها این علم علمیست که این ذات نیست، این ماهاست، این خلقه، لذا زائل میشه، حادث میشه.
علم فعلی که اینجا فرمودید میتونیم این ذات
فعلی علم فعلی این نزاد. بله علم عینایی رو این نزاد گرفتن دیگه. خود صدرا هم، خود صدرا هم علمی که توضیح میده علم بشر این علم فعلی میگیره. بله وحل داره، واف داره، وحل هوا این خوبه، واف داشته باشه خوبه. من بدون واف معنی کردم یه ذره چسبوندمش، اما خب الان واف داشته باشه دیگه احتیاج به اون توضیح این که من از کردم نیست. حل هوا یا بل و حل هوا یعنی این علم به اشیا قبل الاشیاس یا بدل اشیا معنیش رو از کردم توضیح میده. به ان لا یعلم خداوند اشیا را الا حین وجوده ها. این فیکون هم توضیح این علم معل اشیاء هم بیان محضور این علم. محضورش اینه که خداوند قبل از اشیاء علم نداشته باشه، با آفرینش اونها تازه علم پیدا کنه، که هم علم انفعالی میشه هم باعث ایجاب خداوند میشه. فیکون للاشیاء فیه در خداوند تأثیرون، لازم میاد اشیاء در خداوند تأثیر بذارن، یعنی خدایی رو که عالم نبوده عالم کنند. بعد خودش هم میگه لازم میاد خدا رو در حالی قرار بدن که خداوند قبل از اون، قبل از خلق اونها اون حالو نداشته، حال حال علمه. لازم میاد اشیاء خدا رو در حالی قرار بدن یعنی عالم قرار بدن که خداوند قبل از خلق اونها این حالو نداشته. یعنی اشیاء به خداوند صفتی به حالت علم میدن که خداوند از اونها دریافت کرده، این لازمش احتیاج خداوند و متأثر بودن خداوند از خلق.
مال بعدش بعد از اشیاء با ماهیتش
ماهیت هم همینه. اگر بعد اشیاء باشه که مسلم اشیاء داشت تأثیر گذاشتن، معل اشیاء هم باشه همینطور، فقط قبل از اشیاء باشه تأثیر نذاشتن.
معل اشیاء چجوری اشیاء رو علم خدا با هم اندی؟ نه اینکه اشیاء خدا اونا باعثش علم پیدا کنه،
نه در علم
معل اشیاء
نگفتیم در علم خدا تأثیر میذاره، در ذات خدا در تأثیر میذاره. اگر خداوند با اشیاء علم پیدا کند در ذات خداوند حالتی پدید میاد که این حالت قبلا نبود. نمیخوام بگیم این اشیاء در علم خدا تأثیر میذارن، علم اشیاء علم به اشیاء با اشیاء شروع میشه، علمی نیست که اشیاء درش تأثیر بذارن. این اشیاء در ذات خدا تأثیر میذارن، حالتی رو به خدا میدن که خداوند اون حالت قبلا نداشته، یعنی ذات خدا دارای حالتی می شود که اون حالت قبلا نداشته، پس تأثیر در ذاته. و یکون و عطف تفسیر بر اون یکون و قبله، یکون و لرشافیه تأثیر اون، یعنی این باب رو من یعنی معنا می کنم، یعنی یکون و خداوند به سبب اشیا یکون و به حاله، یعنی دارای حالتی می شود که لم یکون من قبل و علا زالکلها، که من قبل یعنی قبل از این که اشیاء رو خلق کند علا زالکلها نبود. لازم میاد خداوند با خلق اشیاء حالتی پیدا کند که قبل از خلق اشیاء اون حالت رو نداشت، و نتیجهش این میشه فلا یکون و واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمعی جهات. لازم میاد خداوندی که واجب الوجود به ذات از همه جهات واجب نباشه، لااقل از طریق علمش واجب نباشه، از طریق علمش ممکن و متأثر باشه. خب اما کیفیت این علم به اشیا به طوری که اولا محاضی لازم نیاد، ثانیا وهوه و حل هوه یعنی روشن بشه که قبل از اشیا یا بعد از اشیا یا نه، کیفیت این علم فعلم ان الاهتداء بها من اعلی طبقات الکمال، کمال الانسان. کسی بخواد هدایت بشه به این کیفیت باید اعلی طبقه کمال انسانی رو به دست بیاره تا خداوند او رو به این کیفیت عالم کنه. مصحح کتاب ما کار با مزه کرده، چون قبل از حلواف نذاشته، بعد از اما کیفیت حاضر علم بالاشیا خطی تیره گذاشته، قبل از فعلم هم خط تیره رو بسته که کار بسیار خوبی کرده. بعد از اون قبل از حل هوه یه خط تیره کوچیک گذاشته، اون خط تیره کوچیکش با مزه است که وسط جمله معترضه یه خط کوچیک گذاشته که اینجا هم یه جوری جمله مترزه رو تمومش کن. اگه واب آورده بود مشکل نبود، واب نبوده، یه خط دیگه کوچو گذاشته که این کار انجام کسی انجام نمیده.
ویرگو گذاشته
نه، هم ویرگو گذاشته هم خط دیگه گذاشته، مال ما هم خط دیگه گذاشته هم ویرگو گذاشته، هر دو رو با هم جمع کرده احتیاطا. فعلا من الاهتداء به ها من اعلی طبقات الکمال انسانی و الفوز به معرفتها یجعل الانسان مزاحیا للمقدسین. این دیگه روشنه، اگه کسی برسد به معرفت این کیفیت، این رسیدن به معرفت این کیفیت انسان رو مشابه با مقدسین یعنی ملائکه قرار میده. بله شهود، شهود حالا از هر چی، از طریق شهود باشه از طریق علم باشه، بالاخره باید اینو بفهمیم.
ما اینه که میدونیم مزایای مقدسی میشیم،
اگر بدونیم و خوبم بدونیم از جهتین علم مزایی میشیم، ولی از جهتی دیگه مزایی نشیم، از جهتین علم مشابه میشیم. اگر بیابیم که چه بهتر، بفهمیم هم خودش مسئله است. حالا بعدا میرسیم اون وقت اونجا از دوتون عبار پرسی میکنیم ببینیم که
معنیشی میفهمیم.
بله که ببینیم رسیدین به ملائکه نرسیدین. بله مقدسین یعنی پاک های از آلودگی های ماده. من تطبیقش کردم بر ملائکه، ولی این لازم نیست. انسان هایی که از آلودگی های ماده پاکند و به غیبت ماده و اثرات ماده مبتلا نیستند، چون غیبت ماده باعث شبهه، ایجاد شبهه میشه.
نه
بعد میاره
ملائکه بالاتر، هم مقربی، بل من حزب الملائکه المقربی، بلم که بعدن میاره، یعنی مقدسین و ملائکه حساب میکنه، بعد از بل مقربین ملائکه رو ذکر میکنه. یا شاید مقدسین مطلق باشه، شامل انسان هم بشه، اون یکی میگه نه، بلکه از بالاترین ملائکه است. ولی صعوبت درک حال، درک این کیفیت چون سخت بوده و قموزهی، یعنی قموز این درک، همون صعوبت با قموزه که زلت اقدام و کثیر من العلماء، حتی شیخ و رئیس که به بعضی اشکالات کلامش اشاره کردیم و من تبعه فی اثبات متعلق به زلت اقدام اینها لغزیده. در چی لغزیده؟ در اثبات علم زائد بر ذات واجب، یعنی علم زائد بر ذات اینا درست کردن. صبر و مرتسمه که این ذات نیست، لازم ذاته، اگر لازم ذاته پس زائد بر ذاته. اینا رفتن علم زائد بر ذات درست کردن و مشکل افتادن. علمی که زائد بر ذات واجب و ذوات ممکناته، اشراق علم رو همون ذوات ممکنات گرفته. ما علم رو عین ذات میکنیم، پس ما علم رو عین ذات کردیم، اشراق علم رو عین ذوات ممکنات کرده. مشا نه علم عین ذات درست کرده، نه علم عین ذوات ممکنات درست کرده. علمی رو درست کرده که صبره و اون صبر نه عین ذاتن نه عین ممکنات. اثبات علمی که زائد بر ذات واجبه که اینجا با ما فاصله گرفته، و زائد بر ذوات ممکناتی که با اشراق فاصله گرفته.
ما از ذوات ممکنات که نمیگه زائد، میگه عین ذوات ممکنات، میگه نیست
ولی زائد.
اشراق نمیگه عین ذوات ممکنه، یه زائد بر ذوات ممکنات نمیگه چی. اشراق مگه نمیگه عین
اشراق نمیگه، مشا داره میگه، مشا میگه که صبر مرتسمه که زائد بر ذوات ممکناته.
یعنی زائد بر ذوات ممکنات،
صبر زائد بر ذوات ممکنه نیستن؟ ذوات ممکنه من شمایی، اون صبر من شمایی؟
صبر اگه قبل از ممکنات اصلا زائد بر ذوات نمیشین، قبل از ممکنات مگه نیست اون صبر؟
زائد این چی؟
زائد این اینش نیست دیگه.
خب دیگه اینش نیست زائد،
شاید
شما شاید زائد رو عبارت گرفتید از عارض که میگین ممکنات نیستن، پس این زوایت چیه؟ عارض نیستن اینا، اینا لازم ذات واجبن، عارض بر ممکنات نیستن، پس ممکنات هنوز هم که وجود نیان این صورت موجودن، منتها زائد بر ذاتن یعنی غیر از ذات ممکناته. این ذات ممکنات نیستن، غیر از ذات ممکنات. نه عارض، زائد اینجا من عارض نگیرید. از اشکال شما برمیومد که زائد اون که مشترک لفظیه ناجور معنی کردید. زائد به معنی عارض نیست که میگید هنوز ممکنات نیومدن، این سوال کار کجا آمدن. زائد به معنی مغایره، یعنی این نیستن، این ممکنات نیست. خب بله سوال متصم این ممکنات نیست. این
حضوری خدا نفی کرده،
علم حضوری به ذوات ممکنات رو نفی کرده، علم حضوری به صور قبول کرده. و حتی شیخ اتباع الرواقیین، منظور شیخ شاهی و من تبعه، که اینها چیکار کردن؟ اون مشا مشکلشون این بود که اثبات علم زائده، مشکل مشا اثبات علم زائد بود که علم این زاد نکردن. این اشراقیین چیکار کردن؟ فی نفی العلم سابقه علی ایجاد، علم سابقه بر ایجاد نفی کردن، نفی نکرده ولی بیانش طوری که اون علم نفی میشه.
اتصال درست
به نظر اینطوری میرسه ولی عبارتش اینه، میگه علم خدا به ما ادا، علم حضوریست به همین موجودات. خب از این شما چی استفاده میکنید؟ از این استفاده میشه که قبل از خلق موجودات خدا علمی نداشته، نه که عقیده اشراقین باشه مسلم این عقیده رو نداشته، ولی کلامش مستلزم این هست و ما اشکال بر عقیدهش نمی کنیم. چه میدونیم عقیدهش چی بوده؟ ما اشکال بر کلامش میکنیم.
مذهب شیخ اشراق و ما اینطور بگیم حجاب اجازم قابل تصور نمیشه.
یعنی جهانی که هنوز نیست دفتر گشوده باشه، خدا هم علم حضوری داشته باشه به اینها، اصلا شدنی نیست. شیخ اشتاق کلامش صریح در اینه که باید خلق باشه. حالا میخونیم کلامشو بعد ان شاء الله. کلام باید خلق باشه و خدا علم حضوری به اینا داره.
یعنی چون در مقام بیان علم اجمالی در مقام ذات نبوده.
این حرف خیلی خوبیه شما میزنید. عرض میکنم خیلی از مشکلات ما رو همین حل میکنه که خداوند علم اجمالی به کل معدا قبل از خلق داشته، همه این علم اجمالی رو قایل. منتها این علم اجمالی صدر هنرش اینه که میگه در عینش شده تفصیل، که همونجا که اجمال هست تفصیل هم هست. بقیه مشکلش اینه که تفصیل میارن بیرون. مشکل کارونه فقط همینه. ولی علم اجمالی به کل معدا قبل از خلق معدا که عین ذات خداوند است، اونو باید همه قایل باشه. منتها این علم اجمالی تفصیل هم میخواد، تفصیلش کجاست؟ صدر میگه همونجا، مشا و اشراق و اینا میارن تفصیل بیرون، اشکالشون اینجاست. اشکالی که صدر وارد میکنه بر علم تفصیلی اونها وارد میشه، ولی بر علم اجمالیشون ولو صحبتشون نکردن وارد نمیشه. همه اینا علم اجمالی قائلن. حالا این بعدا انشالله گفته میشه. صدر با قطع نظر از اون علم اجمالی داره اشکال میکنه، میگه شما هنوز برای خدا علم قائل نیستید، علم از شروع خلق قائل. اونا قائلن علم اجمالی خدا رو بیان نکرده، فقط رفتن سراغ علم تفصیلی. صدر هنرش اینه که علم تفصیلی هم برده یه جوری جزات بدونی که تکسر اونا پیش بید، که خیلی کار قوی انجام داده، معلوم هنرمندان عمل کرده. حالا مطابق واقع مخالف واقع خدا میدونه، ولی حرفاش خیلی زیباست. بقیه این کارو نکردن، بقیه هنر نداشتن، علم تفصیلی رو یه جوری بردن بیرون و اشکال صدرا برای علم تفصیلی وارد میشه.
در این در ایران در مرحله ذات کشف صورت بگیره، کشف تفصیلی نیست.
این باید توضیح بدن اینا رو سب کنین، همه اینا توضیح بده میشه. من فقط دارم یه اشاره میکنم با اون اشاره ها منظورمه دیگه، توضیح مطالب منظور نیست. اینا خیلی بحث میخواد، به این آسانی نیست که اینه کشف تفصیلی یعنی چی. علم اجمالی که صدرا میگه یعنی چی، خود علم اجمالیش خیلی درد سر داره. علم اجمالی که صدرا درست میکنه خیلی درد سر داره. حالا میرسیم میبینید که چی کار میکنه، کل خلائق رو به وجود بسیط میبره تو ذات خدا و این خیلی مهمه. بدون این که تشسر درست کنه، بدون این که امکان اونجا را پیدا کنه، بدون که کوچکترین آسیبی به ذات بزنه. اینا خیلی هنر میخواد، از میکنم خیلی باید توضیح داده میشه. اینا فقط یه اشاره است، وقتی وارد تفاصیل بس میشه روزها معطل میشیم تا این مطلب توضیح داده بشه. بی خود نیستیشون میگه باید هدایت بشه به طبقات عالی کمال تا اینا رو بفهمی، نه فقط ببینی، بفهمی. فاذا کان حال و حاضین رجلین، یعنی شیخ اشاق و شیخ میسینا، معفرت زکات زکای هما، زکای نهوش و شدت براعت هما، براعت اون تسلط بر مطلب رو میگه، اون حالت علمی و تسلط بر حالت علمی رو میگه، و کسرت خوض هما فی هذا الفن، یعنی تو این فن فرو رفتن، عمیقا فرو رفتن. با وجود این اگر حال این رجلین حاضر حال باشد که به اشتباه افتاده باشند، با این همه دقت فکیفه حال و من دون حالای دون حالای کیا هستند؟ من اهل الاهواء والبدر والبدع، احوال اهواء و بدع اون بعضی از یونانی های قبل از اسلام میگه که کلامشون کفرآمیزه، البته احتمال میده اونا غرضی داشتن این کلامشون کنایه از اون غرض باشه، ولی چون غرض بر ما روشن نیست، ظاهر کلامشون نگاه میکنیم میبینیم کفر، اونا میگه اهل اهوا بدن. یا طبیعیون، بالاخره کسانی که یه جوری علم خدا رو نفی میکنن، حالا اینا رو بعدا اشاره میکنیم. یا اصحاب الجدل فی الکلام بل بحث من خصام، که متکلمین میگه که علم خدا رو تابع میدونن نه مطلوع، علم خدا رو تابع میدونن، تصریح هم میکنن که علم خدا تابع، در حالی که باید علم خدا مطلوع باشه، تابع بودن برای خدا نقصه. حالا اینا بعدا بعدا توضیح داده بشه ببینیم چی گفتن. حتی فخر رازی میگه این عکسی که رو دیوار افتاده از اسب به این شکل است، چون اسب بیرونی به این شکله، یا اسب بیرونی به این شکله به خاطر این عکس؟ آیا خداوند اسب بیرونی رو ساخته به خاطر اینکه این عکس رو داشته، یا من این عکس رو انداختم چون اسب رو در بیرون دیدم عکسش اینجا انداختن؟ این عکس تابع اون اسبه، وقت علم خدا مثل این عکسه، باید تابع اون اسب باشه. ملاحظه میکنی چقدر خراب شد؟ علم خدا رو تابع میدونن، اونتا باید توجیه بشه، متکلمین اینقدر نفهمم نبودن، اینا باید توجیه بشه که تابع میگن یعنی چی. اونا فخر رازی که ذهنه هیچ کس قبول نداره، فکر هیچ کس قبول نداره، همه رو رد میکنه، با خودش بود اینجوری حرف بزنه، اینا همه توجیه داره. متکلمین اینطور نبوده که نفهمه چی میکن. باید ببینی معنای تابع چیه. معنای تابع متأثره که مسلم مرادشون نیست. اون تو که این عکس رو ما از رو اسب کشیدیم، خدا علمش از رو اسبی که بعدا خودش آفریده کشیده؟ این که معنا نداره. پس اونا همه حرفاشون توضیح داره. خود صدرا هم حتی به کسانی که قبل از یونانیایی که قبل از اسلام بودن و ظاهرشون ظاهر کفر بوده، حتی به اونها هم توهین نمی کنه، میگه شاید یه نظر درستی داشته باشن، شاید بتونیم توضیح کنیم کلامشون رو. تا چه برسه به متکلمینی که متکلمین مسلمان بودن، بعضیشون هم شیعه بودن، نمیشه به راحتی حرفشون رد کرد. باید ببینیم چی گفتن، قابل توجیه یا نه. انشالله همین طلبمون در آینده.